دانه و راهگشایی بود برای اینکه خب در فضای سایبر کاربران بدونن چگونه از مطالب هایی که منتشر میشه استفاده بکنن و آیا در بازنش و یا انتشار این موضوعات در قوانین ما دیده شده و مجازات هایی داره یا نداره. خب ببینید، ما با یکی از بزرگترین رویدادهای جمهوری اسلامی ایران الان در مواجه هستیم و این حماسه پیش رو ما میتونه یک مکمل، طبیعتاً باید مکمل حماسه حصول پرشور و بی‌نظیر در بدرقه شهیدان خدمت بخواهد بود. پس مردم عزیز ما حق دارند در یک فضای مشهون از امنیت و سلامت مشارکت داشته باشند تا این رقابت ها در بالاترین حد آرامش انجام شود. خب طبیعتاً تنظیمگر این فعالیت کاربران باید بر مبنای قوانین باشه. من یه سری از قوانین ناظر در این حوزه که محورهای کلی هست رو خدمتتون عرض میکنم. کاربران عزیز باید دقت کنن که انتشار و بازنشر هر گونه محتوا به منظور تشویق، تحریک و یا ترغیب، در خصوص تحریم و کاهش مشارکت، اینها دارای معاذیر قانونی هست و در قانون این موضوع جرم پنداشته شده. ازم به حضور شما و همچنین دعوت به تجمع و تحصن و یا هر اقدامی که اخلال در امر انتخابات رو در پیش داشته باشه و این دعوت ها طبیعتا اگر در فضای سایبر انجام بشه جرم محسوب میشه. و همچنین بازنشر و انتشار محتوا در خصوص نظرسنجی ها و یا بهتر بگم یک سری نظرسازی های کاذب که از مجاری غیر رسمی انعکاس پیدا میکنه و مبدأ آن مشخص نمی باشد. میتونه در خصوص انتخابات باشه و در خصوص نامزدهای انتخاباتی.
بله.
و یا انتشار مطالب علیه نامزدهای انتخاباتی که از قدیم هم خب شاهد اون بودیم، تخریب هست، توهین هست، افترا هست، بیان مطالب خلاف واقع و غیر اخلاقی هایی که در خصوص حریم شخصی و خصوصی
حریم شخصی و خصوصی نه برنامه
نامزدها هم میتونه اتفاق بیفته از من به حضور شما و سایر موضوعات. و یا همچنین انتشار محتوا در خصوص ترغیب، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آرا، اون هم موضوعاتی که من میگم همه ناظر در فضای سایبر هست. و یا انتشار محتوا در خصوص ایجاد روح وحشت برای کسایی که میخوان برن رأی بدهند. به طور مثال چندین مورد حالا در انتخابات سوال گذشته داشتیم که به طور مثال افراد تهدید میشن از طریق فضای سایبر، حالا با توجه به روابط هایی که وجود داشته شکایت های شخصی شده و این موضوع رو ما رسیدگی کردیم. و یا همچنین انتشار محتوا در خصوص نتایج آرا و شمارش و همچنین نتایج انتخابات خارج از مراجع رسمی و صلاحیت دار. خب این محورهای اصلی است که من میتونم اشاره بکنم که کاربران عزیز حتما در مواجه با این اخبار و این مطالب هایی که من عرض کردم خدمتون حتما اون دقت لازم رو انجام بدن و به مراجع اصلی خبر حتما توجه لازم رو داشته باشن.
و حالا یه نکته هم شما فرمودید، آن چیزی که در مورد تخریب نامزدها در واقع مد نظر هست بیشتر اشاره به حریم خصوصی، درسته؟ چون بحث برنامه هاشون رو اگه کسی بخواد نقد کنه بگه آقا من نگاه ایشونو در فلان موضوع اصلا قبول ندارم مثلا.
نقد های سازنده و نقد هایی که ازم به حضورشون با توهین، افترا و تخریب مواجه نباشه، طبیعتاً این نقدها در یک انتخاباتی که باید با مشارکت و همچنین با رقابت انجام بشه، این موضوعاتی هست که میتونه وجود داشته باشه و جرم انگاری نشده در این رابطه.
و یه نکته هم هستش که حالا شاید سوال خیلی از شنونده‌هامون هم باشه، به هر حال نامزدها دارن حضور پیدا میکنن در برخی از شبکه‌های اجتماعی که میشه گفت فیلتر شده. خود شما نگاهتون به این مسئله چیه؟
ببینید، ارزم به حضور شما، نگاه ما طبیعتاً به عنوان ارزم به حضور شما پلیس فتا بس قانون هست.
بله.
قانون اعلام کرده که از آن به حضور شما در یه سری شبکه‌های اجتماعی در این رابطه فیلتر شده است. طبیعتاً باید این موضوعات توسط همه رعایت بشه.
بله.
بله.
و حالا میگه شما این مدت هم میدونم که رصد کامل داشتید، آیا تا حالا برخوردهای صورت گرفته در مورد همین موارد قانونی و تخلفی که خودتون گفتین؟
فعلا ببینید فضای خوبی فلان، فضای
بله.
آرامی از آن به حضور شما. تا الان ما موارد خیلی خاص و موارد نگران کننده و یا شکایت های زیادی در این رابطه نداشتیم و الحمدلله فضا فعلا فضای آرامی است، چون خب طبیعتا ما در این چند ساله چندین انتخابات رو پشت سر گذاشتیم و قوانین هم در این رابطه اومده و به مرور زمان جاری و ساری شده، تنظیمگر افراد شده. خب طبیعتاً بس قوانین و تطبیق اون در فضای سایبر مستلزم گذشت یک زمان خاصی تا این چند ساله بود که الحمدلله کاربران هم به نظر من با توجه به برآوردهای تخصصی که ما داریم خیلی واقف شدن و خیلی آگاه شدن به اینکه اخبار دروغ و اخبار صحیح رو چطوری از هم باید تشخیص بدن و یا در ارتباط با اینکه پایگاه‌های اصلی انتشار خبر.
بله.
این پایگاه چه پایگاهی خواهد بود رو این رو به نظر من اشراف خوبی پیدا کردن. ضمن اینکه خب ما دو ارزم به حضورتون دو تقسیم بندی میتونیم در این رابطه انجام بدیم که خب دقتشون در این رابطه میتونه توی یک حوزه بسیار باید زیاد باشه و در حوزه دیگه هم به نظر من دقت خیلی ساده کفایت میکنه. در شبکه‌های اجتماعی خارجی طبیعتاً اخبارهایی که منتشر میشه حتماً باید این اخبار رو دقت بسیار بسیار زیادی داشته باشن، اما در شبکه‌های اجتماعی داخلی طبیعتاً اون نسبت دقت پایین‌تر هست. نمیگم دقت نکنن ولی خیالشون تا حدودی در شبکه‌های اجتماعی داخلی میتونه چی راحت‌تر باشه در این رابطه.
و حالا نکته هم که شما رو اشاره کردید، مجموعه اینها در واقع نشان میدهد ما نیاز به یک سواد رسانه‌ای داریم، به ویژه در ایام عرضم به خدمت شما انتخابات. این مسئله رو از نگاه شما که همیشه در حال رصد هستید، میدونم که تو این مباحث هم پژوهش‌های صورت گرفته، نتیجهش در اختیار شما قرار گرفته، چیکار باید انجام بدیم تو این زمینه؟
دانش سواد رسانه‌ای رو خب طبیعتاً الان دیگه با توجه به این که حوزه فضای سایبر در طول
بله.
تمام سطوح و لایه‌های اجتماعی ما و حوزه‌های دولتی، حوزه‌های خصوصی ما گستره پیدا کرده، افزایش دانش سواد رسانه‌ای جزء حتمیات جامعه ما هست و این یه قسمت مربوط به پلیس هست، اون چیزی که مربوط به تهدیدات و آسیب‌های فضای سایبر هست که در حوزه‌های پلیسی تعریف میشه، میتونه جرائم سایبری باشه یا همین رویدادهایی که الان اتفاق میفته.
بله.
مثلا باید پلیس در راستای افزایش سواد رسانه مردم انجام بده. یک سری هم در ارتباط با موضوعات طبیعتاً در حوزه صدا سیما هست که این کار داره انجام میشه، در حوزه وزارت ارشاد هست و یا هر وزارت خونه ای که دارای وظیفه ای هست که این وظیفه چه بخواهند و چه نخواهند در حوزه فضای سایبر این وظیفه هم به عهده اون وزارت خونه ها و مردم تعریف شده، طبیعتاً افزایش سواد رسانه مردم هم به عهده همون حوزه هایی هست که دارای تکالیف در ارتباط با موضوعات مردم هستن. یعنی توزیع امنیت در فضای سایبر باید بین تمام حوزه های دارای مسئولیت در کشور انجام بشه و به همون ترتیب هم نسبت سواد رسانه‌ای باید تعریف بشه در این رابطه و این موضوع موضوع بسیار مهم و بسیار جدی هست. برآورد ما این هست که سواد رسانه‌ای مردم الحمدلله در طی این چند ساله به نسبت داره افزایش پیدا میکنه و طبیعتاً ما هم باید فعالیتون در این رابطه هر روز بیش از پیش انجام بدهیم.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتون. خیلی ممنونم. انشالله بازم ما در برنامه آینده مزاحم شما خواهیم شد. سپاسگزاریم از همراهیتون. با شما خداحافظی میکنم.
استفاده میکنم. متشکرم. خداحافظ.
بله. گفته بود که با سردار وحید مجید رئیس پلیس فتای فراجا درباره مصداق‌های تخلف و جرم سایبری در ایام انتخابات در شبکه‌های اجتماعی فضای سایبر. شما شنونده برنامه صدای مردم از رادیو انتخاب هستید، با ما همراه باشید. 3955 شماره پیامک ماست. از شما پرسیدیم اگر شما رئیس جمهور منتخب بودید به 3955 چه پیامی میفرستادید؟ پیام بدید برای ما، ما حتما سعی میکنیم در ادامه برنامه نگاهی داشته باشیم باز هم به پیام‌های شما.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بردامن.
بله، شما شنونده برنامه صدای مردم از رادیو انتخاب هستید و در این لحظه میخواییم گفتگو کنیم با جناب آقای بیژن مقدم، کارشناس مسائل سیاسی. سلام و عرض ادب، به برنامه ما خوش آمدید.
سلام عرض میکنم جناب آقای فرداخی، خدمت شما و شنوندگان از برنامه در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای مقدم، اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به عملکرد نامزدها تا به الان، یک سوال میشود گفت سوال مهمی است. چقدر توانستند به صورت جزئی به بیان برنامه‌شون بپردازن که مشارکت در واقع مخاطبشون رو اقناع کنن برای مشارکت؟
به نظر من به دلیل برنامه‌ریزی که صورت گرفته که نامزدها توی برنامه‌های مختلف حضور پیدا می‌کنن و دیدگاه‌های خودشون رو در مسائل مختلف بیان بله. کنن، یه حد زیادی این چیزی که شما فرمودین در حقیقت محقق شده.
درست.
شما مثلا نگاه کنیم برنامه ها رو، یه برنامه کامل اقتصادیه، یه برنامه بله. فرهنگیه و الاخر. بنابراین تلاش شده که افراد فقط تو یه بود شعار ندن، حرف ندن، از دیدگاهشون رو مثلا نکن تو همه بود. انشاءالله مردم هم با دقت به این موازه و دیدگاه ها و حرفایی که زده میشه که کفایت هم قاعدتا نمی کنه که بخشی از محل قضاوت ما ها هست، بالاخره عمل کرد و سابقه و توان و تیم و همه اینا موثره دیگه برای انتخاب. با توجه به اینها انشاءالله انتخاب خوبی رو خواهند داشت.
یه همین نکته شما فرمودین، آخه بعضی معتقدن که همچنان برخی از نامزدها خیلی کلی صحبت میکنن، چه باید انجام بدن به نظرتون که بریم به سمت جزئی نگری تر، یعنی جزئی تر صحبت کردن که با راهکاراشون بیشتر آشنا بشیم تو موضوعاتی که چالش امروز کشور هست؟
نگاه کنید، اونهایی که کلی صحبت میکنن اون موارد حرف ندارن، یعنی حرف روشن مشخص ندارن، یا میخوان از زیر بار یک سوالی فرار بکنن.
بله.
این کاملا آشکاره، شما تو گفتگوها بودی متوجه میشید که یا من در اون حوزه هیچ تخصصی ندارم، حتی میگن بعضی هاشون که ما اصلا تو این حوزه ها اصلا ورودی نداریم، بلد نیستیم این حرف رو و مشابه این تعابیر رو به کار میبرن، یا اینکه میخوان از زیر بار اون حرف فرار بکنن بذارن برای بعدن ببینن چی میشه، چون خودشون تصمیم گیر نیستن، مثلا یه مجموعه ای از دسته ها ممکنه در آینده تصمیم گیر باشن. به همین دلیل سوال ها رو بعضی ها شفافی رو تشخیص میده مخاطب، یعنی مخاطب دو طرف رو گوش میکنه و میفهمه. حالا نهایت چیه که اینجا جواب ندن، یه جا دیگه باید این پرسش و پاسخ شکل بگیره و در جای دیگری، حتی در مناظره ها به نظر من این یکی از اون جاهاست که میشه مطرح کرد، یکی که نامزدها با هم مناظره میکنن دیگه همشون، اونجا میتونه از هم سوال کنم آقا شما دیدگاه چیه در این مورد، به مردم سریع و شفاف بگید.
آقای معظم یک نکته شما را اشاره کردید، اونم بحث کابینه است. خب الان می‌بینیم که برخی هم خانه شدن که نامزدها بیان کابینه خودشون رو معرفی کنن. نگاه شما به این مسئله چیست؟ آیا مفید خواهد بود؟
قاعدتاً نگاه کنید که امکان معرفی کابینه در حال حاضر نه اینکه صفر باشه، تجربه نشده تا الان، اما کلاً اینکه شما بتونید چند تا از عناصر اصلیت رو معرفی بکنید.
آره که مردم بدونن بدنه فکری دولت شما چه خواهد.
عناصر اصلی یعنی اون مثلا بخش‌های کلیدی کابینه رو معرفی بکنید و بگید من اگر رئیس جمهور شدم از این آدم‌ها استفاده می‌کنم در همین پست. حالا این که میره مجلس و رأی می‌گیره و نمی‌گیره اون یه بحث دیگه‌ست، ولی من معرفی می‌کنم 5 نفر رو نمو. کابینه تعدادشون بیشتره.
بله حالا همه‌شون
اون عناصر کلیدی رو معرفی بکنن که معلوم بشه که این فرد پشتوانه عملیاتی خودش در این 5 حوزه، در این 4 حوزه بسیار مهم چی هستن. این به نظر من خیلی در حقیقت مؤثره در انتخاب مردم و رفته رفتن باید بریم به این طرف و فشار هم بیاریم. اما بعد میشینن میگن ما هم رئیس جمهور شدیم، بعد میشینیم توی اتاق دیگری در موردش تصمیم بگیریم که مثلا آقای فلانی بود یا آقای فلانی.
آقای مقدم در کنار این مسئله یک نکته‌ای که حالا باید بهش توجه کنیم، خود اتفاقاتی که بعد داره در آن سوی مرزها رخ میده با توجه به مسائل بین‌المللی که ما باهاش روبرو هستیم، موضوعاتی هم که حالا کشورهای خارجی مد نظر قرار دادن در این انتخابات، نقطه مطلوب برای دشمنان ایران در آن سوی مرزها چیست؟ اگر چه اتفاقی بیفتد آنها راضی خواهند شد و میشود گفت که اون حالا به اون چیزی که میخواستن از این انتخابات رسیدن؟
فکر کنید اونا همیشه دنبال کاهش رأی و عدم مشارکت مردم و ریزش آراء کلی در انتخابات بودن و مسیرشون هم مسیر تحریم انتخاباته، نه
بله.
مسیرش اونا خودشون میدونن که تو محدوده‌ای که ما هستیم شاید ما یکی از نیرپاترین دموکراسی هستمون، هم مربوط جمهوری اسلامیه نه به گذشته ایمون که نداشته، بنابراین خیلی از چون جمهوری اسلامی رو دوست ندارن بنابراین این کاراش هم دوست ندارن. اساسا اعتقاد چونه که اینجا اصلا نه دموکراسی هست نه رأی، حالا که حدش به این شکل داره اجرا میشه بنابراین رأی رو کاهش بدیم تا نظام از مشروعیت بیفته. این کل سیاست اونها چه مربوط به اپوزیسیون ایرانی باشه چه مربوط به اصطلاح دولت‌های غربی و آمریکا و مشابه اینها، بنابراین اونها دنبال واقعا کاهش مشارکت هستن که عدد نهایی برای اونها موضوعیت داره که هر مقدار میتونن. خب برای این کارم ابزارهایی میخواد دیگه، بعدم برای الان نیست که سالها دارن توی این حوزه کار میکنن. یکی از مهمترین ابزارهای اونها که میتونه توی مسیر مؤثر باشه هم سیاه نمایی ناامید کردن، هم که بالاخره این جمله رو بندازن که حالا ما رأی بدیم که چی، حالا ما رأی بدیم که چی، جمله اونها در حقیقت
درست.
البته یه بخشیش هم مربوط میشه به عملکرد بعضی از آدم‌ها، مسئولین، مدیرانی که مردم میدن این آدم اومده این کار نکرده، اونم هستش نمیخوام اونو بگم، اما فرق عمدش مربوط میشه به اون جریانی که مردم رو ناامید میکنه و انگیزه رو از اونها میگیره برای اینکه بتونن بیان پای صندوق‌های رأی.
و راهکار این که بتوانیم این موج ناامیدی رو خنثی کنیم، ناامیدسازی از سوی اونها و رسانه‌هاشون رو خنثی‌سازی کنیم به نظرتون چه است؟
نگاه کنید مردم ما واقعا باید بدونن که همه اصلاحات مورد نظر، همه آنچه که مورد نظر ذهنی اونهاست و عملی انتظار دارن از مسئولین، از همین مسیر صندوق‌های رأی می‌گذره.
بله.
این که راه دیگری وجود نداره، راه‌های دیگر رو ضد انقلاب و دشمنان امتحان کردن، همه مدل‌هاشون از کودتا گرفته، حمله نظامی 8 ساله گرفته، آشوب گرفته، نمی‌دونم همه اینها امتحان شده. تنها راهش صندوق رأیه. یعنی اون چیزی که در این کشور جواب داده، اون ادعاهای دروغین و مربوط به تقلب و اینها هم که کارساز نبوده، فقط مسیر رأی. یعنی میتونن این مسیر رو عوض بکنن، میتونن اصلاحاتی انجام بدن. ما نیازمند اصلاحات تو این فرایند هستیم. خوشبختانه همه نامزدها هم اینو قبول دارن که یه اشکالات جدی وجود داره تو حوزه اقتصادی، حوزه فرهنگی، بخشش داخلیه، بخشش خارجیه، بخشش سیاست خارجیه و بخشش مربوط به آدم‌هایی که انتخاب میشن. خب اینا نیازمند اصلاحی، یعنی یه کسی بیادش بتونه اینا رو اصلاح بکنه. همین که اگه من تلاش میکنم برای این کار، این خودش یه قدم میتونه جلوه. اینکه بتونه یا نتونه امر دیگری، اونو باید تو فرایند ببینیم. بعد این موقع ما همه چیز رو خودمون میتنجیم که اون چیزی که من میخواهم این آقا نتونست محقق کنه، خب بنابراین به درد نمیخوره. حالا اینکه معیار خیلی دقیقی نیستش، ولی به هر صورت باید اون خواسته عمومی مردم توی حوزه ها مشخص بشه، خودشون هم بیان میکنن نامزدها. به نظر من اگر اون ها رو خوب و صادقانه بیان بکنن و مردم قول بدن و بعد گزارش بدن و بعد مطالبه بشه، طبعا ما میتونیم به اون سمت حرکت بکنیم، ان شاءالله این مسائل رو هم حل بکنیم.
و حالا سوال آخر من، گزاره‌ای که سعی می‌کنن خیلی از حالا رسانه‌های خارجی در ذهن مخاطب ایران جا بیاندازن اینه که میگن که اگر مثلا هر کسی انتخاب بشه اثرگذار نیست، در حالی که ما تو این سالا می‌بینیم که دولت به دولت واقعا تفاوت داشته. چگونه میتوان این تفاوت رو به مخاطب ایرانی نشون داد؟
شما کنید این حرف که جدید نیست، یعنی مثلا فرض بفرمایید که خیلی سال مثلا شاید بیش از 2 دهه 3 دهه قبل بیان شده که آقا رئیس جمهور کاری نیست، تدارکات چیه، مثلا عبارت ها بکار رفته.
بله،
بنابراین این حرف حرف درست نیست. اگر تدارکات چیه پس برای چی شما میاد انقدر دست و پا میزنید، تلاش میکنید، بله، ستاد را میندازید، رقابت میکنید، بعد دعوت میکنید، فراخوان میدید، بیانیه میدید؟
خب حالا از توی رسانه خارجی هم مطرح میشه خیلی وقتا.
نه، یه بخشش اونجاست، داخل هم میادش گفته میشه اتفاقا.
بله،
یعنی داخل هم این همون این عبارتی که من گفتم عبارت داخلی خارجی.
بله 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 بله،
درسته. بنابراین از زبان آدم های داخلی، آدم سیاسی های داخلی مطرح شده.
بله،
میگم خب اگر رئیس جمهور این اولا که رئیس جمهور حدودش بسیار زیاد، یعنی اختیاراتش بسیار زیاد در قانون اساسی مشخصه، کسی هم که میادش سوگند به همین قانون اساسی میخوره، نمیتونه کلا نادیده بگیره، مگه هر کشوری هم باشه میره همین سوگند رو میخوره که من خودم رو موظف میدونم که این قانون اساسی رو،
بله،
قانون اساسی بالاتر از رئیس جمهوره.
بله،
ربطی به رئیس جمهور به یه معنا نداره، توی فرآیند دیگری تصدیق شده، رئیس جمهور هم یه بخشی از قانون اساسیه.
بله،
بنابراین سوگند یاد میکنه که اون رو اجرا بکنه.
بله،
نمیشه که وقتی کسی میادش کاری رو الان همه کاره خودش رو میدونه، خودش رو با آواتیش میزنه، بعدا میاد دیگه من هیچ کاری بودم.
بله،
هیچ کاری بودی، خب قبلش اینو مطالعه میکردی، قانون اساسی رو میدی اختیار. این حد پسندیده نیست، فقط یه کار تبلیغاتیه.
ممنون.
اون مایچه یه مال پایان دوره.
بله، سپاس کنم.
اول دوره که نمیگن که، اگه اول دوره یه کسی بگه که نباید بیادش.
بله بله،
دوره. پایان دورهش میگه، میگه من نگذاشتن ما کاری نبودیم که اون. بله، موقع هم دیگه یه جایی اثر میذاره، یه جایی هم اثر نمیذاره. یه دوش کار تبلیغاتی حرفه‌ایه که داره انجام میشه، حالا یا بیرون از مرزها یا در داخل پخت و پز میشه و بیان میشه به ادبیات‌های مختلف.
بله، سپاسگزارم، ممنون از شما، ممنون که با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشید، خدا
نگهدار. بله، گفتگو کردم با آقای بیژن مقدم، کارشناس مسائل سیاسی. خب در این لحظه هم وقت برنامه صدای مردم به صورت زنده از رادیو انتخاب تقدیم شما شد. وقت برنامه به پایان رسید. با همه شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار شما باشه.
سرزمین من همیشه جاودانه شد، خاک عبورای من، قدم قدم غیرت و شور، غزل غزل آی بنور، از ابتدا تا انتها مردمی از جنس غرور. پهنای اربندت سلام، اربند و البندت سلام، بر آسمان فکه ما عجب خاک وطن به قیمت خون منه، به عشق سرزمینمه که دل تو سینه میزنه، با هم برای این وطن صد شور برپا میکنیم، عزت برای خیش را با هم مهیا میکنیم. پهنای اربندت سلام، اربا
دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو انتخاب، صدای مردم، انشالله که از برنامه‌ای که تقدیم حضورتون شد لذت برده باشید. ما همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه‌ها و اوقات بسیار خوب و خوش و پرباری رو براتون از صمیم دل آرزو می‌کنیم.
یکی از مؤلفه های هر کشور دموکراتیک انتخابات.
سختی زیاد کشیدیم واقعا.
نرین رای بدین.
تورم خیلی شدید، افزایش قیمت دلار، آزادی های اجتماعی.
وقتی که سیاست یک کشور درست باشه،
جوونا رو میبینم که اتفاقا اعتقاد دارم به اینکه باید رای داد.
شرکت توی انتخابات تاثیرگذار.
فهمیدین چی گفتم؟ نرین رای بدین.
مربع سزلی.
جزدی نگر بودن و ریزبین بودن همیشه خوب نیست، اما وقتی پای انتخاب درست مطرح باشه بهتر حسابی مته به خشخاش بذاریم و به قول معروف مو رو از ماست بیرون بکشیم و ریزبین باشیم. اما شما چقدر در انتخاب هاتون ریزبین هستین؟
بله بله، 100% با خانواده، با دوستان، در رابطه با هر کاری یا هر تصمیمی که نیاز باشه من قطعا مشورت میکنم و به لحاظ شخصیتی اونطوری نیستم که مثلا بگم نه فقط حرف خودم. اتفاقا خیلی هم در این رابطه انتقاد پذیرم.
حالا متاسفانه بگم نمیدونم یا خوشبختانه، خیلی زیاد من هم در کارم و هم در انتخاب هام توی هر برهه از زندگیم بسیار 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 ریزبینم.
تا حد امکان همه جوانبش رو سعی می‌کنم بسنجم تا کمتر اشتباه بکنم. اهل سرچ کردن خیلی زیاد، ولی استفاده می‌کنم از صحبت‌های بقیه، مخصوصا کسایی که حالا سنی ازشون گذشته و تجربه بیشتری دارن.
چقدر در انتخابات و ریزبین هستید؟
شکست خوردم سعی کردم قدم به قدم اول قشنگ نگاه کنم، بعد ببینم نتیجه چی میشه، دراش فکر کنم، بعد اون رو ادامه
بدم. یه اون مسائل کلی که وجود داره شاید آنچنان وقت زیادی نذارم یا خیلی وارد جزئیاتش نشم، به صورت ریز بخوام و دقیق بررسی کنم. یه انتخاب کلیه، میدونم چیه، از قبل پیشبینی شده، تصمیمم رو میگیرم. ولی خب انتخابایی هستن که مربوط به سرنوشت و مسیر زندگی انسانه که تو اون جور مسائل و انتخاب‌ها بسیار ریزبین دقیق هستم، استفاده میکنم از تجارب دیگران، بزرگترها، اساتید خودم که هستن.
چقدر در انتخابات و ریزبین هستی؟
سعی میکنم که تمام جوانب اون انتخاب من اول بسنجم، اون شخص اصلح رو انتخاب کنم که حالا جوانش هم میسنجم که مثلا ببینم چه خصوصیاتی داره، چه ویژگی هایی داره و دیگه در رابطه باش تحقیق میکنم.
متاسفانه فکر میکنم که ماها در زمینه انتخابات نه مطالعه داریم نه علم داریم و مردم ما از یه در واقع طیف هایی موقعی انتخابات میشه پیروی میکنن، یعنی طرف نمیره دنبال این که این مسئول کیه چیه.
انتخاب نماینده در مجلس شورای اسلامی بهتره با ریزبینی و دقت بالا انجام بشه، چون نماینده منتخب قراره نه تنها نماینده ما بلکه نماینده مردم شهر و دیارمون بشه. پس بهتر موقع انتخابمون چشمهامون رو حسابی باز کنیم تا نتیجه درستی بگیریم.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
همه بدانند دستگاه‌های اجرایی، دستگاه‌های نظارتی، دستگاه‌هایی که حافظ امنیتند، اینها به طور جدی مشغول کارند، مورد اعتمادند.